میدونی راستش وقتی ما به راه اندازی یه کسب و کار فکر میکنیم، حالا مثلا یه سوپرمارکت یا بوتیک لباس، تو ذهنمون یه فرمول خیلی ساده داریم. یعنی یه مغازه اجاره میکنی، قفسه ها رو پر میکنی، در رو باز میکنی و خب منتظر میمونی تا مشتری بیاد تو.
آره دقیقاً. یه معادله کاملا خطی و سرراست. یعنی کالا در برابر پول.
اما وقتی میخوایم وارد دنیای کافه‌داری تو سال 2026 بشیم، انگار این فرمول خطی کلان از کار میفته. ما با یه فضای روبرو هستیم که دیگه فقط شامل خریدن یه دستگاه اسپرسو ساز و چیدن چند تا صندلی چوبی نیست.
100%. یعنی این روزا این صنعت واقعا تبدیل شده به یه اکوسیستم پیچیده، یه ترکیبی از روانشناسی، معماری و اقتصاد.
و یه چکلیست خیلی کامل از هجیر شاپ رو بررسی میکنیم. این راهنما بهمون نشون میده که زنده موندن تو بازار کافه های امروز اصلا فقط به خود قهوه ربطی نداره. شما که دارید به این برنامه گوش میدین، احتمالا براتون جالبه بدونید که این بازی بیشتر درباره فروش یه هویته. خب چطور شد که یه فنجون قهوه تبدیل شد به این بازی پیچیده؟
ببینید، دلیل اصلیش تغییر بنیادین تو سبک زندگی مدرن ماست. با افزایش شدید دورکاری و جا افتادن فرهنگ کافه نشینی، بین آدما تقاضا برای چیزی که بهش میگن فضای سوم به شدت رفته بالا.
فضای سوم یعنی جایی غیر از خونه و محل کار.
دقیقاً همینه، جایی که نه خوله است و نه دفتر کار. این یعنی وقتی شما یه کافه باز میکنید، در واقع دارید فضا و زمان و احساس آرامش رو به مشتری اجاره میدید. اون قهوه ام فقط یه بهانه است برای این تراکنش.
چه جالب. من همیشه پیش خودم فکر میکردم اگر بخوام یه کافه سودآور داشته باشم، ساده ترین راه اینه که یه کافه بزرگ باز کنم که همه چیز داشته باشه. یعنی هم قهوه تخصصی بده، هم پاستا، هم شیک رنگارنگ، تا بتونم هر کسی که از تو خیابون رد میشه رو بکشونم تو. این منطقی ترین راه نیست؟
راستش این دقیقاً همون فرمولیه که شما رو تو کمتر از 6 ماه به مرز ورشکستگی میکشونه.
جدی میگی؟ چرا آخه؟
چون چیزی که اینجا جذابه اینه که اقتصاد هویت با پراکندگی و همه کار بودن در تضاده. تو این چکلیست 6 تا مدل اصلی برای کافه معرفی شده: کلاسیک، مدرن، بیرونبر، کافه رستوران، کافه کتاب و کافه تخصصی. مثلا یه کافه بیرونبر یا همون تیکووی رو در نظر بگیرید. تمام اقتصاد این مدل روی حجم فروش بالا و توقف صفر ثانیه مشتری بنا شده.
اوهم، یعنی اصلا نیازی به فضای نشستن نداری.
دقیقاً، شما صندلی نمیخوای اما به شدت به پاخور بالا وابسته ای. حالا تو نقطه مقابلش یه کافه تخصصی قهوه رو در نظر بگیر.
همونایی که خیلی روی نوع دونه و ابزار دم‌آوری حساسن.
آره خودشه. تو کافه تخصصی حجم مشتری در روز خیلی کمتره، اما حاشیه سود هر فنجون به خاطر کیفیت بالای قهوه بالاتره. به علاوه مشتری زمان خیلی بیشتری رو اونجا میگذرونه.
پس اگه من بخوام ادای هر دو رو در بیارم چی میشه؟
فاجعه میشه. اگه بخوای هم سرعت یه بیرونبر رو داشته باشی و هم ظرافت یه کافه تخصصی رو، هم تجهیزاتت سریع مستهلک میشه، هم پرسنلت گیج میشن و از همه مهمتر هویت برندت تو ذهن مخاطب محلی نابود میشه.
پس انتخاب مدل کافه دقیقاً مثل انتخاب ژانر برای یه فیلم سینماییه. این انتخاب مشخص میکنه که مخاطب شما کیه و چقدر بودجه نیاز دارید. خب حالا فرض کنیم من هویت و ژانر کافم رو انتخاب کردم. قدم بعدی تو منبع ما لوکیشنه. وقتی به هزینه‌های رهن و اجاره برای یه لوکیشن عالی نگاه می‌کنم، مثلا یه مغازه نبش یه خیابون اصلی، با خودم میگم این یه خودکشی مالیه.
خیلی‌ها همین حس رو دارن.
خب آیا هوشمندانه‌تر نیست که یه جای ارزان‌تر توی کوچه فرعی بگیرم و اون پولی که پس‌انداز کردم رو خرج تبلیغات و مارکتینگ کنم؟
اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که اون اجاره به ظاهر نجومی برای لوکیشن اصلی در واقع فقط هزینه املاک نیست، بلکه اون بودجه مارکتینگ پیش پرداخت شده شماست.
سب کن ببینم، یعنی دادن اجاره بالا خودش یه جور تبلیغاته، اما گره زدن تمام سرمایه به یه اجاره سنگین تو همون ماه اول ریسک ورشکستگی رو بالا نمیبره؟
روی کاغذ آره، حق با شماست، اما بیا ریاضیات جذب مشتری رو با هم بررسی کنیم. ببین، وقتی شما توی کوچه فرعی هستی، هزینه جذب مشتری برای شما به شدت بالاست. شما باید مدام تو شبکه‌های اجتماعی پول خرج کنی تا یه نفر رو قانع کنی مسیرش رو کچ کنه و بیاد شما رو پیدا کنه.
منطقیه.
اما یه لوکیشن با دید عالی، جای پارک خوب و ترافیک پیاده روی بالا، این هزینه رو تقریبا به صفر نزدیک میکنه. رهگذرا هر روز تابلوی شما رو میبینن. در واقع تو ماهای حساس اولیه که هنوز برندی نداری، این لوکیشن خوبه که بار زنده نگه داشتن جریان مالی رو به دوش میکشه، نه تبلیغات اینستاگرامی.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. پس بدترین اشتباه اینه که فقط به خاطر ارزون بودن اجاره یه جای پرت رو بگیریم. خب ما لوکیشن رو گرفتیم، حالا باید مشتری رو بیاریم تو و نگهش داریم. میرسیم به دکوراسیون و طراحی تجربه. شنونده های ما قطعا میدونن که ظاهر کافه مهمه، اما این راهنما خیلی روی نورپردازی و رنگ های گرم تاکید کرده. آیا واقعا یه لامپ میتونه روی صورتحساب نهایی مشتری تاثیر بذاره؟
کاملا، این یه مسئله روانی و بیولوژیکه. نورپردازی گرم و ملایم مستقیما روی سیستم عصبی سمپاتیک مشتری تاثیر میذاره و آرومش میکنه.
یعنی چی؟ دقیقا چه اتفاقی میفته؟
ببین، وقتی مشتری از یه خیابون شلوغ و پر سر و صدا وارد فضایی با نور گرم و کنترل شده میشه، مردمک چشمهاش گشاد میشه، ضربان قلبش میاد پایین و به لحاظ روانی احساس امنیت میکنه. این حس امنیت باعث میشه به جای 20 دقیقه یه ساعت کامل بشینه.
عجب.
و کسی که یه ساعت میشینه، احتمال اینکه بعد از قهوهش یه تکه چیزکیک هم سفارش بده تصاعدی میره بالا.
شگفت انگیزه. اما خب وقتی مشتری اون آرامش رو پیدا کرد، ما منو رو میدیم دستش. من همیشه فکر میکردم منوی بزرگتر و قطورتر یعنی احترام بیشتر به سلیقه مشتری. یعنی اگه اسموتی بخواد داریم، اگه ماچا بخواد داریم، دمنوش بخواد داریم. ولی این چکلیست میگه این یه تله است.
و عمیقاً تله خطرناکیه. این یکی از بزرگترین خطاهای شناختی تو طراحی منوی کافه است که بهش میگن قانون هک.
قانون هک؟
بله. وقتی شما منوی با ده ها گزینه متفاوت میذاری جلوی مشتری، مغز اون آدم تو پردازش این همه اطلاعات قفل میکنه، خسته میشه.
راستش منوی شلوغ برای من مثل داشبورد یه هواپیماست که 400 تا دکمه چشمک زن داره. آدم وحشت میکنه و آخر سر فقط همون دکمه رو فشار میده که از قبل میشناسه، یعنی لاته ساده.
آره، تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. و فاجعه اصلی میدونی کجا رخ میده؟
کجا؟
تو انبار کافه شما. برای اینکه بتونی اون منوی شلوغ رو ساپورت کنی، باید دهان و زیروب، میوه تازه و مواد اولیه مختلف بخری. مشتریا میان همون لاته ساده رو سفارش میدن و برگای نعنای تازه شما برای موهیتو یا میوه های استوایی برای اسموتی تو یخچال میگندن و خراب میشن.
آی، پس در واقع داریم حاشیه سودمون رو مستقیما می‌ریزیم تو سطل زباله.
دقیقاً همینطوره. یه منوی محدود، ساده و هوشمندانه امضایات رو به حداقل می‌رسونه و به باریستا اجازه میده روی کیفیت چند تا آیتم پرفروش تمرکز کنه. تو سال 2026 ترند بازار به سمت منوهای سالم، نوشیدنی‌های بدون شکر و قهوه‌های تخصصی رفته.
خب پس فرض کنیم یه منوی بهینه‌سازی شده با آیتم‌های پرسود و ضروری طراحی کردیم. حالا میرسیم به قلب تپنده ماجرا، یعنی تجهیزات. اگر من بودجه محدودی داشته باشم، منطق میگه گرانترین و بهترین دستگاه اسپرسو ساز بازار رو بخرم، چون بالاخره قلب کافه است. و خب بقیه تجهیزات رو ارزان‌تر انتخاب کنم. این استراتژی درسته؟
این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. اینکه چه چیزی واقعاً داره اون قهوه رو میسازه؟ یه تصور غلط و رایج هست که فکر میکنن دستگاه اسپرسو ساز جادو میکنه. اما حقیقت فیزیکی اینه که دستگاه اسپرسو ساز در نهایت فقط آب داغ رو با یه فشار مشخص پمپ میکنه.
خب پس قهرمان واقعی کیه؟
قهرمان واقعی و پنهان این داستان آسیاب قهوه است. گرایندر.
واقعا؟ یعنی شما میگید یه آسیاب ضعیف میتونه خروجی یه دستگاه اسپرسو ساز چند صد میلیونی رو کلا نابود کنه؟
بدون شک. ببین، فیزیک اساره‌گیری قهوه با کسی شوخی نداره. اگر آسیاب شما نتونه دونه های قهوه رو با دقت میکرومتری و کاملا یک دست خرد کنه چه اتفاقی میفته؟
نمیدونم چه اتفاقی میفته.
شما ترکیبی از ذرات خیلی درشت و پودرهای خیلی ریز خواهید داشت. وقتی آب با فشار بالا وارد این ترکیب میشه، به جای اینکه یک نواخت عبور کنه، به دنبال راحت ترین مسیر میگرده. یه پدیده‌ای که باریستاها بهش میگن چنلینگ.
پس یعنی آب فقط از یه قسمتای رد میشه.
دقیقاً. نتیجهش این میشه که آب بخشای ریز رو میسوزونه و از بخشای درشت اصلاً عصاره‌ای نمیگیره. در نهایت یه فنجون قهوه به شدت تلخ، ترش و غیر قابل تحمل تحویل مشتری میدیم.
چه جالب. پس آسیاب کیفیت رو دیکته میکنه و اسپرسو ساز فقط آب رو میرسونه. به خاطر همینه که تأمین کننده های حرفه‌ای مثل هجیرشاب که توی این مقاله بهشون اشاره شده فقط روی فروش یه دستگاه تمرکز ندارن. اونا یه پکیج هماهنگ رو پیشنهاد میدن.
بله، چون یک پارچگی تجهیزات به اندازه کیفیت تکیشون مهمه. اگر ترازوی خما دقیق نباشه یا آسیابتون یک دست عمل نکنه، کل اون زنجیره فرو میپاشه. شما برای بار سرد به بلندرهای صنعتی نیاز دارید که وسط تابستون نسوزن، یا سیستم صندوقی که موجودی رو لحظه‌ای چک کنه.
و خریدن تجهیزات ارزون بی کیفیت برای صرفه‌جویی اولیه احتمالاً گرونترین اشتباهیه که یک کافه‌دار میتونه بکنه، درسته؟
100%. چون هزینه تعمیرات مداوم و از دست دادن مشتری به خاطر افت کیفیت خیلی زود اون پولی که اول پسنداز کردی رو میبلعه. انتخاب یه تأمین کننده مثل هجیرشاب برای ثبات کیفیت و پشتیبانی واقعا حیاتیه.
خب بیایید از ماشینالات فاصله بگیریم و برسیم به عامل انسانی. همه میدونن که یه باریستا باید خوش برخورد باشه و بتونه لاته آرت قشنگی بزنه. اینا دیگه بدیهیاته. اما بیایید به اقتصاد نیروی انسانی نگاه کنیم. چرا تو این راهنما حفظ یه باریستای حرفه‌ای مستقیماً به عنوان یه استراتژی برای کاهش هزینه ها مطرح شده؟
دلیلش اینه که بزرگترین هزینه پنهان تو هر کافه ای عدم ثباته. فرض کنید من روز سه‌شنبه میام کافه شما. باریستای اول شما یه کاپوچینوی بی‌نظیر برای من میزنه. من عاشق کافه شما میشم.
خب تا اینجاش که عالیه.
آره، ولی من روز چهارشنبه برمیگردم و چون نرخ خروج پرسنل شما بالاست، یه باریستای جدید پشت دستگاه وایستاده. اون آدم مهارت کافی نداره، شیر رو بیش از حد داغ میکنه و قهوه رو میسوزونه.
و شما دیگه هیچ وقت پاتون رو تو کافه من نمیذارید.
دقیقاً همینطوره. آموزش مستمر، حقوق مناسب و حفظ پرسنل کلیدی هزینه نیست. اینا تضمین کیفیت و حفظ وفاداری مشتری هستن. نیروی انسانی بی انگیزه هم تجهیزات گرون قیمت شما را خراب میکنه، هم مواد اولیه را هدر میده.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما الان کافه‌ای داریم با لوکیشن استراتژیک، نورپردازی روانی، منوی ضد ضایعات، تجهیزات بی‌نقص هجیرشاپ و پرسنل راضی. کرکره رو میدیم بالا. حالا میرسیم به بخش مارکتینگ و بقا تو بازار بیرحم سال 2026.
که اصلا کار راحتی نیست.
آره واقعا. ببینید من یه سناریو براتون مطرح میکنم. فرض کنیم کافه الف قهوه کاملا متوسط سرو میکنه، اما یه تیم تولید محتوای فوق‌العاده داره. ویدیوهاش مدام وایرال میشن و یه فضای به شدت اینستاگرامی داره. در مقابل کافه ب بهترین دونه های قهوه تخصصی جهان رو سرو میکنه، اما اصلا پیج اینستاگرام نداره و ظاهرش هم خیلی معمولیه. تو سال 2026 کدومشون برنده است؟
تو کوتاه مدت پاسخ بیرحمانه اما واقعی اینه که کافه الف پیروز میشه.
واقعا؟ یعنی قهوه متوسط برنده میشه؟
بله. ببینید تو سال 2026 اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه یه آپشن تبلیغاتی نیستن. اونا شریان حیاتی و ویترین کسب و کار شما هستن. مشتری‌ها قبل از اینکه طعم قهوه شما رو بچشن، فضای کافه رو با چشاشون از تو صفحه موبایل مزه می‌کنن.
پس اگه حضور دیجیتال نداشته باشیم، مهم نیست چقدر قهوه‌مون عالیه، چون اصلا کسی از در نمیاد تو که امتحانش کنه.
دقیقاً. ولی یه سوال مهمتر اینجا مطرحه. آیا این موفقیت کافه الف پایدار میمونه؟
خب منم همین رو میخواستم بپرسم. یعنی فقط با یه دکور خوشگل و ویدیو وایرال میشه یه امپراتوری ساخت؟
به هیچ وجه. و این دقیقا همون نقطه سقوطه. اینجا ما با مفهومی روبرو میشیم به نام ریزش نامرئی.
ریزش نامرئی چسم جالبیه، یعنی چی؟
ببین، کاف الف تو هفته اول 1000 نفر رو از طریق اینستاگرام جذب میکنه. این حجم از آدم به کاف سرازیر میشن. اما اگه زیر ساخت عملیاتی ضعیف باشه چی؟ مثلا اگه میزها چسبناک باشن، سرعت سرویس دهی کند باشه، لباس پرسنل تمیز نباشه و سرویس بهداشتی وضعیت بدی داشته باشه.
خب مشتری شاکی میشن.
نکته همینه، اون 1000 نفر قهوه متوسط رو تحمل میکنن، از کافه میرن بیرون، تو اینستاگرام هم ممکنه هیچ کامنت بدی نذارن، اما دیگه هرگز و هرگز بر نمیگردن. شما حتی نمیفهمی چرا فروش دفت کرد. این همون ریزش نامرئیه.
وای، پس در واقع اون مارکتینگ قوی فقط سرعت مرگ کافه رو بیشتر کرده، چون باعث شده 1000 نفر به جای 100 نفر بفهمن که عملیات داخلی این کافه چقدر افتضاحه.
دقیقاً همینه. ترافیک بالا عملیات بد رو سریع‌تر نابود می‌کنه. رعایت بهداشت، نظافت روزانه، تجهیزات و رفتار حرفه‌ای پرسنل چیزهایی نیستن که تو اینستاگرام وایرال بشن، اما تنها عواملی هستن که اون فالوور اینستاگرامی رو تبدیل می‌کنن به یه مشتری وفادار 10 ساله.
پس تعادل بین اون قلاب دیجیتال تو فضای مجازی و تجربه بی‌نقص فیزیکی تو خود کافه تنها راه بقاست. بسیار خوب، بیایید این اکوسیستم عظیم رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز با بررسی این چک‌لیست دیدیم که راه‌اندازی کافه دیگه خرید چند تا دستگاه و اجاره یه 4 دیواری نیست.
درسته، یه مسیر طولانی و پر از جزئیاته.
درک روانشناسی من برای جلوگیری از فلج تصمیم گیری تو ذهن مشتری تا فهمیدن فیزیک عصاره‌گیری قهوه برای درک اهمیت آسیاب و البته شناخت مفهوم ترسناک ریزش نامرئی. همه چیز تو این سیستم مثل چرخ‌دنده‌های ساعت به هم متصلن.
و اگه این چرخ‌دنده‌ها از انتخاب درست تجهیزات و تأمین کنندگانی مثل هجیر شاب گرفته تا مدیریت منابع انسانی به درستی تنظیم بشن، بازار قهوه همچنان یکی از سودآورترین بازارهای خدماتیه.
کاملا موافقم. ما این برنامه رو با این ایده شروع کردیم که این صنعت فقط درباره فروش یه نوشیدنی نیست. منابع و داده‌های امروز به شدت روی مفهوم فضاهای کاری آرامش، اینترنت پرسرعت و طراحی تجربه تاکید داشتن.
بله، هویت و فضا.
این موضوع ما را به یه فکر جالب و شاید کمی جسورانه برای پایان این بررسی عمیق میرسونه. شما که دارید به ما گوش میدین به این فکر کنید که شاید تو آینده‌ای نچندان دور محصول اصلی و منبع درآمد واقعی کافه ها صرفاً اجاره دادن یه فضای کار و آرامش باشه.
ایده جالبیه.
و اون فنجون قهوه فقط یه هدیه جانبی و یه بلیت ورودی ارزون برای استفاده از این فضا به حساب بیاد. دفعه بعد که وارد یک کافه شدید، یه نگاهی به اطرافتون بندازید و به این فکر کنید که دقیقاً دارید برای چه چیزی پول پرداخت می‌کنید. طعم عصاره‌گیری شده ی اون دونه‌های قهوه یا فضایی که روان شما توش نشسته و احساس امنیت می‌کنه. از اینکه با ما بودید متشکریم. حتما خودتون هم به این مفاهیم عمیق‌تر فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و امیدوارم همیشه آگاهانه و با برنامه انتخاب کنید.